پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
اگر بتوانم که یک دل را از شکستن باز دارم، به بیهودگی زندگی نخواهم کرد. اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم، یا دردی را تسکین بخشم، یا انسانی تنها را یاری کنم که دگر بار به سوی شادی بازگردد، به عبس زندگی نخواهم کرد. رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب، رنج مشو راحت رنجور باش، ساعتی از محتشمی دور باش، درد ستایی کن و درماندهی، تات رسانند به فرماندهی. گرمترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، سلامت و ایمن و برقرار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. گاه شمار دوشنبه 16 خرداد ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن از سال 2022 میلادی رو نشون میده. دو سروده زیبا و پرمعنایی که در آغاز شنیدید، یکی از امیلی دیکنسون، شاعر پرآوازی آمریکایی در قرن 19 میلادی بود، و دیگری هم از حکیم نظامی گنجوی، شاعر و داستانسرای شهیر ایرانی که در قرن 12 میلادی میزیسته است. برنامه‌هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می‌کنیم شامل این روزها به یاد تو، شاخه زیتون و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون اجازه بدین این اطلاعات رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. برنامه های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو جستجو کنید. و البته برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی حتما ایمیل آدرس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در دسترس شماست وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و همه فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. این روزها به یاد تو امروز سخنی نیست به جز این که با مناجاتی از حضرت عبدالبها دست به دعا برداریم و طلب تایید و توفیق کنیم تا بتوانیم در راه خدمت به عالم انسانی گامهای بلندتری برداریم که شاید به فرموده حضرت عبدالبها این جهان ظلمانی نورانی گردد، جهانی که به توصیف ایشان در جنگ و جدال است و نوع انسان در نهایت خصومت و وبال، ظلمت جفا احاطه نموده و نورانیت وفا پنهان گشته، جمیع ملل و اقوام عالم چنگ تیز نموده و با یکدیگر جنگ و ستیز می نمایند. بنیان بشر است که زیر و زبر است، هزاران خانمان است که بی سر و سامان است. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و شاخه زیتون، برنامه‌ای که در این ساعت با هم می‌شنویم.
شاخه زیتون قسمت نهم. خونکی داره میاد، کاش جاکتمو میپوشیدم. این جورابای کلوفت الان به کارم میاد، با اینکه کلی بابت پوشیدنشون از عصر همه بهم خندیدن، اما الان واقعا خوشحالم که پوشیدمشون. خب این دفتر من کو؟ آها، مدادم و روزم رو یک حس ترس و عدم کفایت پر کرده بود. امروزم رو یک حس ترس و عدم کفایت پر کرده بود. یعنی نه فقط امروز، بلکه از وقتی که با امید صحبت کردم و تصمیمم رو برای استعفا از شرکت باهاش در میون گذاشتم، لحظه ای نبوده که به خودم شک نکنم. این جمله آقا جون که هیچ آدم عاقلی درآمد قطعیشو به خاطر یک سری برنامه و ایده معلق نمی کنه، و یا سوال مامان امید که مگه نیاز مالی دارین که می خوای کار کنی؟ از صبح توی سرم پخش میشه، نکنه از پسش بر نیام. به قول امید، من تجربه درآمدزایی مستمر از طریق کاری غیر از کار شرکت رو ندارم. نمیدونم، شایدم حق با اوناست. برای من همیشه کافی نبودن به شکلای مختلف و در زمینه‌های مختلف ظاهر میشه. همین احساسم مانعم بوده که توانمندیام رو به صورت قطعی تخمین بزنم. وقتی 18 سالم بود فکر میکردم اینقدر زیبا نیستم که بتونم یک شریک خوب برای زندگیم پیدا کنم. بعد از زایمانم حس میکردم اینقدر لاغر نیستم که زیبا به نظر بیام و همین هفته پیش احساس کردم که به اندازه کافی فداکار نیستم تا مادر خوبی باشم. الانم که این خوره به جونم افتاده که اینقدر باهوش و با تجربه نیستم که بتونم کار شخصی خودم رو راه بندازم. وقتی بچه بودم مامانم نمیذاش لباس آستین حلقه بپوشم. میگفت بازوات خیلی لاغره، تو چرا یکم گوش به تنت نمیاد؟ خوب نیست دختر اینقدر لاغر باشه. یادمه وقتی میخواستم برای انتخاب رشته دبیرستانم ادبیات بخونم، خالم گفت مردم فکر میکنن از ننه دکترش چطور همچین بچه خنگی به وجود اومده؟ آخه چهار خط شعر و تاریخ و زندگی نامم درس خوندن میخواد؟ دارم فکر میکنم که چرا فقط در بخشی از زندگیمون بدون این حس زندگی میکنیم. مثلا وقتی در کودکی اولین قدمامونو برمیداریم و زمین میخوریم، روی زمین که باقی نمیمونیم، دوباره بلند میشیم و امتحان میکنیم. هممون در نوجوانی بارها و بارها شکست خوردیم و گند زدیم و ناامید شدیم، اما با این حال ادامه دادیم. نمیفهمم پس چرا در بزرگسالی اینقدر حرکت کردن و تعیین مسیر و تغییر رویه برامون سخته. احتمالاً چون که فکر میکنیم این اتفاقات رو پای کم تجربگی و جوونیمون میذارن. هرچی جوونتر باشیم بیشتر انتظار میره که شکست بخوریم و کمتر از نظر دیگران در مورد شکست خودمون اطلاع داریم. یک وقت دیگه هم این حس کافی نبودن خیلی اذیتم میکنه. وقتی کسی دستاوردهای من رو نادیده میگیره، حسابی حالم گرفته میشه و با خودم فکر میکنم حتما به اندازه کافی جالب و مهم نبودن که دیده نمیشن. شاید مسئله این نیست که کار مهمی نکردم. شاید مشکل اینجاست که برای کارهایی که تا به حال انجام دادم ارزشی قائل نیستم. برای بدنی که اگه از فرم خارج شده در عوض فرزندی به همسرم هدیه داده، اونو پرورش داده و با اینکه این سرمایه ارزشمند و محصول بی‌نظیر چندین سال جلوی چشممه، اون رو نمی‌بینم. همین هوش و تدبیری که دارم چند بار منو در سخت‌ترین لحظات زندگیم از چالش‌هایی که درگیرشون بودم نجات داده. من هنوز چیزی از بازاریابی برنامه‌های هنری نمی‌دونم. هنوز خیلی تو این زمینه کم تجربه‌ام. در این حال نمیتونم هم بی خیالش بشم. ای خدا، نمیدونم چی کار کنم. یعنی کی میتونه باشه این وقت شب؟ الو؟ الو؟ بعضی آدما مثل ناجی هستن، مثل دوستم مریم. اینکه چطور این وقت شب یاد من افتاده الله اعلم. ولی اینکه تونستم باهاش دو کلمه از سر صبر حرف بزنم برام خیلی غنیمت بود. وقتی ماجرای استعفا و حس و حالم رو بهش گفتم، خیلی قاطع و محکم گفت: ببین جونم، فقط باید شروع کنی. وقتی ترس از کافی نبودن رو کنار بذاری و اقدام به شروع کار کنی، متوجه ضعف ها و موانع موجود در مسیر میشی و بهتر میتونی روی ایدت کار کنی. تنها راهی که میتونی به خودت ثابت کنی که کافی هستی اینه که اون طرف شک و تردیدت رو ببینی و روی روش های مناسب با توجه به شناختی که از خودت داری و قبلا برات اثرگذار بوده تمرکز کنی. مینا جونی، ندونستن باعث میشه آموزش پذیر بشی نه احمق. تجربه نداشتن باعث میشه که مشتاق بشی نه بی تفاوت. اگه فکر میکنی کلاس یه هست که میتونه بهت تو مسیر پیش برده کارات کمک کنه، خب ثبت نام کن. گاهی از خلال همین تجربیات و یادگیری ها و یا حتی شکستامون درک میکنیم که به لحاظ روحی یا فیزیکی مناسب یه کار یا مهارت نیستیم. این خودش یه کشفه، یه کشف برای خودشناسی و انتخاب گزینه‌های بهتر برای رسیدن به هدف. اصلا میدونی چیه دختر؟ برای آدمای خلاق ندونستن و به دست نیاوردن هزار تا مزیت داره. لغت هنوز به اونها یادآوری میکنه که برای تبدیل شدن به کسی که واقعا هستن یک هفته، چند ماه یا چند سال زمان نیاز دارن. ببین قربون اون ریختت بشم، پیشرفت باید شخصی باشه. برای همه که یک شکل نیست، باید با شخصیت تو جور بشه، به شیوه انجام بشه که مناسب تو و توانمندیاته. هر دلیل هم برای کافی نبودن در واقع نظر دیگران در مورد توه، نظری که خواسته یا ناخواسته توی اون مخ همیشه نگرانت فرو کردن، تو هم قبول کردی. حرف زدن باهاش خیلی بهم چسبید. راست میگفت. جدا از اداهایی که در می آورد، حرفاش به نظرم کاملا منطقی می اومد. میگفت این که زمین گرده و نیروی جاذبه داره یه حقیقته و این که تو کافی نیستی نظریه. تو که نباید به اساس نظریات بقیه زندگی کنی جونم. این رسانه و جامعه و گاهی نزدیکامون هستن که نظریاتشون مبنای تصمیم گیری ما میشه، نه کفایت و توانمندی خودمون. حق با مریمه. البته من نمیخوام تأثیرات حرفا و رفتارهای اطرافیان در کودکیم رو زیر سوال ببرم. بعضیاش در اون دوران واقعا برام دردناک بود. اما من دیگه اون دختر کوچولو نیستم. با مقصر دونستن اتفاقایی که سالای دور برام افتاده، نباید فرصتامو بسوزونم و بقیه رو مقصر مشکلاتم بدونم. همین الان باید تصمیم بگیرم که میخوام کنترل زندگیم رو به دست بگیرم و چرندیاتی که در مورد جنسیت و تجربه و ناتوانی زنان در مدیریت و اقتصاد رو به خوردم دادن دور بزنم یا نه. همین الان میخوام تصمیمم رو بگیرم. اوف، چقدر سرده. اگه امشب یخ نزنم حتما فردا سرما میخورم. اوی، خیلی سرده. Thank you.
شاخه زیتون برنامه بود از رادیو پیام دوست که امیدوارم از همراهی با اون لذت بردید. یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، این شما و این هم همکار ما سهیل کمالی و برنامه این هفته اکسیر معرفت. از شما دعوت میکنم توجه کنید.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی سنگین تر از قل و زنجیر.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکان، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان.
دوستان، سهیل کمالی هستم. گفتگوی ما پیرامون تفکیک بین مقام‌های گوناگون پیامبر الهی چه در نظر مردمان و چه از دیدگاه خود پیامبر الهی در مرحله‌های مختلف از زندگانی خودش، در یک دو گفتار گذشته به اینجا رسید که نشون دادیم اون فرق و فاصله‌ای که وجود داره بین تصویری و شناختی که پیامبر الهی از عالی‌ترین مقامات خودش داره با اون تصویر و شناختی که در ذهن مردمان حک شده، این فاصله سبب تلخی در دل پیامبر الهی هست. در گفتار گذشته این رو هم بیان کردیم که در خصوص حضرت بهاءالله یک تلخی در دل ایشون نسبت به تصویر و شناخت کج و باجگونه عموم مردمان زمان نسبت به خودشون وجود داشت که این رو بیشتر در آثار دوران عکا و یا اواخر ادرنه می دیدیم، و دیگری تلخی بود نسبت به افراد نزدیکتر که پیروان حضرت باب بودند و در دوران قبل از اظهار امر علنی مقام‌های بسیار نازلتری رو برای حضرت بهاءالله در ذهن خودشون قائل شده بودند. در چند جایی از کتاب ایقان که حضرت بهاءالله درباره مقام و جایگاه خودشون به تلویح و اشاره و یا رفتار مردمان با خودشون به تصریح مطالبی رو بیان فرمودند، تلخی که از اون نالیدند اون شناخت کجی هست که در ذهن و دلهای اون گروه خاص یعنی پیروان حضرت باب از ایشون وجود داشته. اینکه جنس این تلخی ها در دورانهای گوناگون زندگی حضرت بهاءالله متفاوت بوده بر اساس توضیحاتی که در این چند گفتار گذشته بیان کردیم شفاف است. در دوران پس از اظهار امر خفی ولی پیش از اظهار امر علنی، حضرت بهاءالله نمیتونست انتظار از افراد بیرون از جامعه بابی داشته باشه که از مقامات عالی تر ایشون خبردار باشن، چون هنوز اعلان امری صورت نگرفته بود. همین هم هست که اون تلخی که معطوف به اون گروه خاص پیروان حضرت باب هست تا دوران قبل از اواخر ادرنه در آثار حضرت بهاءالله نمودار میشه و اون تلخی نسبت به تصویر عموم عالمیان در دوران پس از اون که امر خودشون رو در سطح وسیع اعلان کردند. کتاب ایقان تنها در دو سه مورد سخنی از آزارها و شکنجه هایی به میون آورده که بر حضرت بهاءالله وارد شده، و همونطور که پیشتر نقل کردیم در یک جا صریحاً بیان می کنند که اون زجرها که ایشون از سوی گروه خاص نزدیکان بردند بسیار بزرگتر بوده از آزارهایی که از سوی عموم جامعه یعنی افراد بیرون جامعه بابی بر اون حضرت وارد شده. در زمان نزول کتاب ایقان همچو گلایه‌ای بسیار قابل انتظار هست، چون همونطور که بیان کردیم در این زمان اظهار امر علنی صورت نگرفته و لذا توقع شناختی از افراد بیرون از جامعه نبود. اما حتی در آثار آخر ظهور هم این گلایه از اون گروه خاص برقرار هست، چون انتظار داشتند افراد این گروه شناخت عمیق تری نسبت به اون حضرت داشته باشند. در هر حال تصور میکنم این دیدگاهی که در این یک دو گفتار صحبتش رو کردیم، یعنی تلخی در دل پیامبر الهی به خاطر فاصله‌ای که بین تصویر ذهنی مردمان از ایشون هست و اون تصویر حقیقی که خودش از خودش میشناسه، این شاید کمکی بکنه حتی برای فهم دقیق تر اون زجری که مظهر ظهور الهی از شکنجه ها و آزارهای مردمان میبرد. بگذارید این رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم. در در خصوص طعن و بدگویی ها و کلن آزارهایی که بر حضرت بهاءالله وارد اومده، تنها در دو سه مورد از کتاب ایقان بیان مطلبی شده. یک جا بیان می کنند در این ایام رائحه حسدی وزیده که قسم به مربی وجود از غیب و شهود که از اول بنای وجود عالم، با اینکه آن را اولی نه، تا حال چنین قل و حسد و بغضایی ظاهر نشده و نخواهد شد، چنانچه جمعی که رائحه انصاف را نشنیده اند رایات نفاق برافراختند و بر مخالفت این عبد اتفاق نمودند و از هر جهت رمحی آشکار و از هر سمت تیری تیار. و هم در جای دیگری فرمودند از ناس این زمان جز زخم سنان ندیدم و غیر سم قاتل چیزی نچشیدم، هنوز اثر حدید بر گردن باقی است و هنوز علائم جفا از تمام بدن ظاهر. سخن من در اینجا سخن اون هست که بزرگترین تلخی که پیامبر الهی در دل لمس می کرد از این شکنجه ها و عذاب ها، نه به خاطر خود اون دردی بود که از شکنجه و عذاب جسمانی متحمل می شد و اینکه زنجیر بر گردن اون نهاده شده و یا اینکه اثر غل بر پای او پیدا هست. در همین کتاب ایقان این رو نشون میدند که دردی که حتی هنگام تحمل همین شکنجه های جسمانی میبردند هم بیشتر از اون بود که مردمان به مقام حقیقی ایشون عارف نشده بودند، که تصویری که در ذهنهای ایشون از وجود پیامبر الهی ترسیم شده کج و باجگونه بوده، که مردمان راست را کج انگاشتند و خب به خاطر همین تصویر کج هم بود که دستهای خودشون رو به شکنجه و طعن و طرد او آلودند. اما همونطور که تأکید کردم، اون چیزی که دلیل درد و رنج پیامبر الهی می شد در دل این شکنجه ها و عذاب ها، همون شناخت نشدن مقام حقیقی خودش بوده. در همین بخش از کتاب ایقان بعد از اینکه توضیح میدن که چه شکنجه ها بر ایشون روا داشتند، چه نیزه ها به سوی ایشون روان کردند و چه تیرها پرتاب کردند، آشکار میکنند که دردی که میکشند از اون هست که تصویر واقعی از اون حضرت در ذهن ها ترسیم نشده. در این بخش از کتاب ایقان اون تصویر واقعی که خودشون از خودشون دارند رو بیان می کنند تا نشون بدند که چقدر فاصله هست بین این تصویر با اون تصویر ذهنی که نتیجهش شکنجه و عذاب ایشون بوده. با اینکه با احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری نجستم، مع هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و رفیقی به غایت بردبار و رایگان، با فقرا مثل فقرا بودم و با علما و عظما در کمال تسلیم و رضا. تصور میکنم خوب باشه در خصوص بحث هایی که ذیل عنوان تار و پود زندگی تا اینجا داشتیم، به طور خلاصه مروری بکنیم بر بینش هایی که تا این لحظه از اونها به دست اومده، تا هم تصویر جامعتری به دست بیاد از ارتباط این بینش ها با یک دیگه و همین که بتونیم سخن را آغاز بکنیم از تطبیق این بینش هم بر کلیت شناخت از دین و هم بر سایر گوشه‌های مهم زندگی. صحبت ما در گفتارهای زیل عنوان تار و پود زندگی از اینجا شروع شد که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان اونجایی که نام 13 تن از علما که به ظهور حضرت باب اقرار و اعتراف کردند از جمله نام دو شخصی رو بر زبون آوردند که هر دوشون بعد از چند سالی از ظهور حضرت باب فاصله گرفته بودند. این در حالی بود که خود حضرت بهاءالله در آثار خودشون بر این دور شدن این دو فرد از ظهور حضرت باب گواهی داده بودند. برای اینکه بتونیم تمامی بینش‌های بعدی رو با شفافیت بیشتری لمس بکنیم، ما چندین گفتار رو اختصاص دادیم به وارسی تفصیلی احوال این دو شخص، مواجهه اونها با شیخ احمد و سید کاظم و بعدها با ظهور حضرت باب و هم بعدتر دور شدنشون از ظهور اون حضرت. این که این دو شخص حضرت باب رو فقط به عنوان مظهر علم الهی پذیرفته بودند، یعنی فقط و فقط جنبه علمی مقام ایشون رو اعتراف داشتند و نه جنبه های عالی تر ظهور ایشون رو، این ما رو به اینجا رهنمون شد که دست کم از یک نقطه نظر زمانی که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان اسم این دو فرد رو هم ذکر کردند، این بینش رو به دست می دادند که تمیز و تفکیکی هست بین مقام‌های مختلف ظهور الهی. در وارسی مواجهه و برخورد مردمان با ظهور الهی حرف از این بود که ممکن هست برخی مردمان گوشه های از مقامات ظهور رو پذیرا بشند ولی از پذیرفتن سایر گوشه ها سر باز بزنند. یکی مثل تولستوی درباره تعالیم اجتماعی دیانت بهایی نهایت ستایش رو بر زبون می آورد و حتی کلید صلح رو در دست حضرت بهاءالله می دید، اما بینش های متافیزیک که به عنوان مثال در همین کتاب ایقان بیان شده بود رو نمی تونست پذیرا بشه. باز شیخ محمد عبدو مواجهش با حضرت عبدالبها همین بود، تمامی مقام ها و ویژگی ها در ایشون رو میپذیرفت، اما اینکه این ظهور ظهور پیامبر الهی باشه برای این عصر جدید، این رو نمیپذیرفت. حضرت عبدالبها در لوی که خطاب به همین شیخ محمد عبدو نوشتند به او بیان می کنند که درسته این بینش های بدی رو می شه اخذ کرد و کوشید برای پدید آوردن تغییری در این جامعه آفت زده، منتها با صراحت تمام بیان می کنند که نیاز هست به نسیم ظهور جدید الهی و اینکه این بهار بدیعی که در عالم جان و دل آغاز شده رو با آغوش باز استقبال بکند. برخی افراد دیگه بودن که هرچند باز هم نتونسته بودن همه گوشه های ظهور را هضم بکنن، اما در مقایسه با این افراد قبلی دست کم ایمان خودشون به منبع غیبی ظهور الهی رو بر زبون آورده بودند و می کوشیدن که ظهور الهی رو بهتر بشناسند. دکتر فرل دانشمند نامدار اوایل قرن بیستم از این نمونه بود. دکتر فورل در وصیت‌نامه خودش درباره ایمان خودش به ظهور حضرت بهاءالله واضحاً بیان مطلب کرده بود. منتها مطالبی که بر زبون آورده بود به گونه ای بود که حضرت شوقی دومین مبین آثار حضرت بهاءالله هم بعدتر بیان کردند که دکتر فورل بیشتر توجهش معطوف به تعالیم اجتماعی ظهور حضرت بهاءالله بوده و نه معطوف به اصول اعتقادی که در اون مطرح شده بود. منتها این رو هم تأکید کردند که او به خاطر اقرار و اعترافی که به منبع غیبی ظهور الهی داشت در ایمان اون نمیشه تردیدی کرد، ولی صد البته اگر فرصت می داشت تا مطالعه عمیق‌تری داشته باشه در ظهور الهی، تصویر جامع‌تری می تونست به دست بیاره. مقصودم این هست که جریان تفکیک بین گوشه‌های مختلف مقامات ظهور الهی به ما کمک می کرد تا برخورد مردمان با ظهور الهی رو بهتر فهم بکنیم، به خصوص کسانی از میان بزرگان اندیشمندان یا سایر مردمان که دلشون و حتی زبانشون هم پر شده از ستایش بینش ها و تعالیم ظهور الهی، اما همچنان خودشون رو آماده نمی بینند برای پذیرش کلیت ظهور الهی و اون جنبه غیبی که در منبع پس پشت این تعالیم وجود داره. بعدتر ما سعی کردیم بر اساس همین تفکیک بین مقامهای پیامبر الهی وارسی هم داشته باشیم در رفتارهای خود پیامبر الهی و اینکه در دوره‌های مختلف ظهور خودش چطور برخورد میکنه، که چون این بخش ها مربوط به گفتارهای همین اخیر صحبت ما بوده، اجازه بدید ما از نقل خلاصه بینش های اون گذر بکنیم. در گفتار بعدی سعی می کنیم از همین دیدگاه، یعنی همین تفکیک بین مقام ها و گوشه های ظهور استفاده بکنیم تا مسئله شناخت جامع تری از پدیده دین رو وارسی بکنیم و بعدتر همین دیدگاه رو بر سایر گوشه های مهم زندگی آدمی هم تطبیق خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.